بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که زمان آن فرا رسیده تا پاکستان وعده هایش را در کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح عمل کند. این مطلب را ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده است. نظیفه محبوبی گزارشگر رادیو آزادی در مورد گزارش می دهد.
بار دیگر لحظه شماری برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان، اما ظاهرا ریاست جمهوری به وعده های تازه پاکستان در کار گفتگوهای صلح با طالبان تا دو هفته دیگر باز هم به دید شک می نگرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که پاکستان پیش از این نیز وعده های از کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح به افغانستان داده است. اما اکنون کابل تنها زمانی به این وعده ها خوشبین خواهد بود که این کشور این وعده ها را در عمل ثابت سازد. آقای هاشمی در صحبت با رادیو آزادی می گوید جنگ افغانستان تحمیل شده بوده و ابعاد منطقه‌ای دارد و حکومت همواره بیشتر از هر چیز دیگر خواهان عمل بر وعده های پاکستان بوده است.
حکومت افغانستان همواره به آمدن صلح در داخل افغانستان پافشاری و تاکید کرده و در این قسمت خواهان همکاری کشورهای منطقه شده، به خاطر که جنگ تحمیلی در داخل افغانستان ابعاد منطقه ای داره. به همین دلیل است ما همواره در این قسمت کار کردیم. نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود میباشیم. یعنی به ایمانا که صحبت در گذشته ها هم صورت گرفته، در آینده هم صورت خواهد گرفت، ولی نسبت به هر چیز دیگه برای ما عمل مهم است. تعهداتی که سپرده میشه جنبه عملی به خود اختیار کنه.
حکومت افغانستان در حال به عمل کرد پاکستان با وعده هایش تاکید می‌ورزد که همواره صداقت این کشور در کار کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح زیر پرسش بوده است. یک روز پیش سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور بین الملل پاکستان از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر خبر داد و اعزاز احمد چادری وزیر خارجه این کشور نیز این مسئله را تایید کرده است. با این همه محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از این برنامه پاکستان آگاه نیست و حتی نمیداند که اجندای این برنامه را اسلام آباد چگونه ترتیب کرده و کدام کشور میزبان گفتگوها خواهد بود. آقای قاسمیار تاکید میکند که گفتگوهای صلح در کشورهایی که این روند را به خطر اندازند پذیرفتنی نیست و پاکستان باید اجندای این گفتگوها را با حکومت افغانستان شریک سازد.
امیدوار هستیم که ما به زودی به جریان جزئیات و تفصیل خبر و اجندا و محل و زمان و گپا به جریانش قرار بگیریم. با تفصیل ما بتانیم یک آمادگی های خوب گرفته شود. ما خود ترجیح میدادیم که این به داخل خاک افغانستان باشه تا که اینا از آزادی و مداخله بیرونی ها بالکل برخوردار باشن. ما عیب نمی بینیم، ما موافق هستیم به یک کشور سالس این مذاکرات و گفتگوهای خود میتونیم برگزار کنیم.
بیش از این اشتراک مقام های افغان در نشست روی در روی با نمایندگان طالبان در شهر استوی ناروی خوشبینی هایی را به انجام گفتگوهای صلح به همراه شد، اما طالبان گفتند که در این نشست گفتگویی درباره صلح نشده است. از سوی دیگر پاکستان گفته که گفتگوهای نمایندگان افغان و طالبان درباره صلح در چین با میانجیگری این کشور انجام شده، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. با این همه انتظار کارشناسان می گویند این کشور بازی دیگری را آغاز کرده است، نه این که صداقتی در کار باشد. این کارشناسان سیاست خارجی افغانستان را نیز با ضعف‌های همراه می دانند و آن را انتقاد می کنند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان:
وقتی که یک جانبه قسم موضوعات صلح نشستن با طالبان طرف پاکستان اعلان می شه و افغانستان خبر نمی باشه، این نقص نظام افغانستان است و نمیگن که ما باور کرده نمی تانیم تا که عملی نشه این موضوع. هر وقت که موضوع واقعات پیش روی می آید و امنیت مایی را افشا می کنن که از طرف پاکستان تراییدت شده پاکستان، یک خبر دروغ ربی خبری که آینده
کارشناسان سیاسی افغان سیاست پاکستان را در برابر افغانستان سیاست گرگ و بره تعبیر می کنند. به گفته این کارشناسان هر بار که از حمله های بزرگ و برنامه ریزی شده پاکستان در افغانستان پرده برداشته می شود، این کشور با حیله و نیرنگ کابل را مصروف چنین وعده های فریب دهنده می سازد. اما حکومت افغانستان نمی تواند در برابر این کشور از یک سیاست خارجی جدی کار گیرد. این کارشناسان میگویند اگر این بار باز هم وعده های پاکستان میانتهی باشد، باید کابل در برابر این کشور اقدام جدی کند و به سیاست های این کشور پاسخ جدی دهد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. لایخار و سنایی. او هفت شهر عشق را بگشت و از همه یک کوچه برآمد و بلندی رسید و از آنجا به پرتو افگنی پرداخت. از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
وزیر خارجه ایران قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت رسیدن به یک توافق خوب امکان پذیر می باشد، ولی هنوز تفاوت های عمده باقی است تا جوانب مذاکره کننده باید روی آن توافق کنند. از جانب دیگر ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق همه جانبه نزدیک است و امکان دارد این موعد به زودی سپری شود. برگردان گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مطبوعات دولتی قبل از انقضای ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نامه جامع در مورد برنامه هسته ایران گفته است در صورتی که جانب مقابل معقول بیندشد رسیدن به این توافق نامه ممکن می باشد. او قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه امریکا در ویانا مرکز اتریش روز شنبه این مطلب را به رسانه ها بیان داشت. محمد جواد ظریف می گوید این چیزی است که رهبر آن را گفته است. ما به این مسئله زیاد پافشاری می کنیم تا جانب مقابل به تعهداتش پابند باشد، خاصتا در موضوع رفع تعزیرات. تمام تعزیرات به شمول اقتصادی و مالی باید به صورت عاجل رفع گردد. تعزیرات شورای امنیت نیز باید فوراً مرفوع گردد. این موضوعات است که مربوط به تصامیم جدی سیاسی می باشد تا جوانب مذاکره کننده با آن عمل کنند. هرگاه جانب مقابل آماده این تصمیم جدی باشد، در این صورت به فکر من توافقی که به نفع همه جوانب است حاصل شده می تواند. محمد جواد ظریف علاوه کرده است هرگاه جانب مقابل قدم‌های مثبت بردارد و تقاضای بیش از حد نکند، توافقی که نفع همگان در آن بوده می تواند به دست می آید. در حالی که ضرب الاجل رسیدن به یک توافقنامه روز سه شنبه سپری می گردد، هر دو جانب تاکید می ورزند که هنوز نیز مانع عمده برای نهایی سازی توافقنامه که ایران برنامه هسته‌ایش را در برابر رفع تعزیرات اقتصادی تقلیل بخشد پابرجا باقی مانده است. بر علاوه ایران و ایالات متحده در این مذاکرات بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه نیز شامل می باشد. وزرای تمام کشورها در روزهای آینده در ویانا جمع خواهند شد تا پیشرفت حاصله در مذاکرات را معلوم کنند. غرب خوف دارد که ایران می کشد اسلحه هسته‌ای بسازد، در حالی که ایران تاکید می ورزد که برنامه هسته‌ایش صرفاً به مقاصد صلح‌آمیز می باشد. امریکا و سایر کشورهای مذاکره کننده می خواهند تا تاریخ 30 جون به یک توافق جامع دست یابند، اما به نظر بسیاری از مقامات این میعاد بدون رسیدن به کدام توافق سپری خواهد شد. در این حال به گفته مارک پتریک، کارشناس در انستیتوت بین‌المللی برای مطالعات استراتژیک، طرفین روی موضوعات کلیدی پیشرفت نکردند.
بسیاری از مسائل حل ناشده باقی مانده به خاطر که ایران نمیخواست فراتر از توافق لوزان پیشرفت صورت گیرد. آنها همه چیز را تا آخرین مرحله باز نگه داشتند.
یک دیپلمات برجسته غربی میگوید بازدید مفتشین ملل متحد از ساحات ایران، شفافیت، تعزیرات و ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران مسائل مهمند که باید روی آن توافق صورت گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. و در آخرین گزارش این ساعت قبل از برنامه گنج شایگان، بیشتر از 1000 تن از شدت گرمی هوا تا حال در مناطق جنوبی پاکستان هلاک شده و تعداد هلاک شدگان رو به افزایش است. شدت گرمی امروز شنبه در شهر کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده بود. با وجود کاهش در حرارت هوا در چند روز گذشته، هنوز هم خطرات ناشی از گرمی هوا موجود است. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. به تعقیب موج از گرمای شدید در پاکستان و بخصوص در شهر ساحلی کراچی که تلفات زیادی را در قبال داشت، تدفین اجساد در آن شهر جریان دارد، اما آن شهر با مشکل کمبود جا مواجه است. خادم حسین باشنده شهر کراچی از کمبود جا برای تدفین اجساد شکایت دارد.
There is no formal grave digger here because there is no space left.
او میگوید در اینجا به خاطر کمبود جا قبرکن نیز دیده نمی شود. تمام جاهای بسیار محدودی باقی مانده است تا اجساد دفن شوند. مردمی که اینجا می آیند تا مرده خود را دفن کنند، بلاک های سیمنتی را می خرند. ما از آنها برای کارگران اینجا پول اخذ می کنیم. بسیاری در کراچی حکومت را به دلیل عدم رسیدگی به مردم مقصر می دانند. عبدالحسن هارون فعال مدنی و سفیر آن کشور در ملل متحد می گوید مردم با کمبود سهولت های بنیادی مواجه اند. او می گوید بیشتر از 1000 تن تا حال از اثر حرارت شدید، کمبود آب و بیبرقی جانهایشان را از دست دادن. عجب است که هیچ یک از کارمندان دولتی گرفته تا کارمندان برق همه هیچ شرم احساس نمی کنند. شفاخانه ها در شهر کراچی مملو از بیماران گرمازده می باشد و اردویان کشور کمپ های موقتی را ایجاد کرده است. محمد سراج یک تن از سربازان اردوی پاکستان می گوید آنان تلاش می ورزند تا به بیماران رسیدگی صورت گیرد. او می گوید در 3 روز گذشته 5000 تن در شفاخانه ها بستر شده و تا حال در حدود 250 تا 300 تن در کمپ های موقتی تحت مراقبت های صحی اردو قرار گرفتند. حکومت پاکستان همچنان مراکز جلوگیری از گرمازدگی را در شهر کراچی و سایر نقاط ایالت سند ایجاد کرده است. گرچه شدت حرارت گرمی در پاکستان رو به کاهش است، اما حرارت تا اخیر هفته برای باشندگان منطقه عاری از خطر نمی باشد. قرار است باران‌های موسمی در اواسط ماه جولای آغاز شود و این باران‌ها ممکن تا حد زیادی شدت گرمی را کاهش دهد.
لای خار و سنایی نوشته محمد حیدر جوبل راوی نسرین محمود عزیزی که شنیدی صفت روم و چین خیز بیا ملک سنایی ببین در آوانی که سلطان بهرامشاه پسر مسعود سوم در اوج اقتدار بود و آهنگ حمله بر هند را داشت و قسمت از لشکرش را به کابل فرستاده بود سنایی پس از مسافرت درازی در بلخ، هرات، سرخس، نیشاپور، بغداد و حج خانه کعبه به غزنه برگشت این مسافرت وی در حدود چند سال ادامه یافته بود و از ملاقات شیخ ابو یوسف همدایی در نیشاپور خاطرات گوارایی با خود داشت و رباعیات شیخ ابو سعید ابوالخیر را در ضمن راه ترنم و زمزمه می کرد. این بار به غزنه به صورت دیگر می دید
بالا حصار غزنک در تپه بلندی بنا شده و قسمت اصلی شهر نیز با حصارها و دیوارهای آن محاط شده بود، کمتر نظر او را جلب می کرد. قبل از مسافرت در آن عظمت و بزرگی و قدرت و نیرو می دید و کاخ و قصر بافر و شکوه سلاطینش می پنداشت. مناره های بلند را که در قسمت دیگر شهر در دامنه تپه بلند بین شهر و باغ پیروزه قرار دارد، نمونه و تمثال بزرگواری مادی و استحکام سلطنت غزنویان می اندیشید. بارها در پای آن مناره های منقش که بلندی آن آسمان خراش به نظر می آمد می استاد و در وصف سلاطین آل غزنه قصایدی می سرود و در مدح مسعود پسر ابراهیم و بهرام شاه پسر مسعود می گفت. مگر این مسافرت های پی در پی و دراز طرز فکرش را تغییر داده، اینک دیگر اندیشه هایش طور دیگر است، متردد به نظر می آید. در خیال با شیخ ابو یوسف و شیخ ابو سعید گفتگو دارد. گاه گاه با خود سخن می گوید. مسافرت و اندوختن تجربت های مختلف در عالم بیگانگی و ناآشنایی ناآشنایی بر اندیشه و روح بشر تأثیر عمیق دارد. دید و وادید با اشخاص بزرگ مغز و فکر را دگرگونه می کند. مطالعه در احوال ملل و جامعه های دیگر و تعمیق در آثار باستانی و مقابر بزرگان گذشته تأثیر و نقش شدیدی بر روح انسان وارد می آورد. سنایی نیز تحت این تأثیرها آمده، دیگر آن سنایی سابق نبود. می اندیشید مناره های سر بر آسمان رسیده از گزند ایام و باد دوران در امان نمی ماند، خراب می شود، فرسوده و ریخته می شود. به نظرش می رسید که روز آن همه ویران می شود و این مناره ها گویی در صحرای باقی می مانند و جز آفتاب روز و ستارگان شامگاهی کسی به دیدار آنها نمی آید. کاخ سلطانی از بین می رود و ویرانه می گردد. قصائد مدحیه و وصف بهرامشاه دیگر خریدار نمی داشته باشد و باید کاخ بنیاد گذاشت که تزلزل ناپذیر باشد و تا این جهان باقی است و تا آفتاب می براید و می نشیند و تا مهتاب بر خاک نور می افکند و تا ستارگان شبانگاه بر فراز کوه و خاک روشنایی می پاشند از هم نپاشد و گزند ایام را در آن دست تطاول نباشد. دیوارهای مستحکم بالا حصار غزنه به نظرش خیره می آمد. گاهی که در هنگام غروب و یا طلوع آن طرف نگاه می کرد، قطعات سرخ ابرهای صبحگاهان یا شامگاهان را می دید که آسمان نیلی غزنه را زینت دادن. شاید احساس می کرد پیشاهنگ شعله های آتشین آتش سوزی علاءالدین جهانسوز است بگوید ای بهرام شاه، من و تو غافلیم و ماه و خورشید از این گنبد گردان غافل نیست. به خاطرش خطور می کرد که شهر بزرگ این پایتخت شاهنشاهی غزنوی روز آتش می گیرد و با خاک و خون یکسان می شود. جز تپه و تلهای خاک و دشت های وسیع و بایر اثر از آن نمی ماند. به خانه هایی که در بلندی تپه ها واقع شده بودند نگاه می انداخت و بر خرابی آنها افسوس می خورد. سپس نگاهش بین خانه ها و منزل ها نفوذ می کرد و می دید در غالب آنها شب چراغ های می درخشند. آنگاه مردمان صاحب دل را به یاد می آورد که روشنایی آنها از بین رفتنی نبود، حتی پس از مرگ چراغ‌هایی بودند که فقط از این خانه بدان خانه برده می شدند، اما جاودانه می درخشیدند و عالمی را از نور خود روشن می کردند. صاحب نظران و اهل دل چنینند، بر مرده ایشان اطلاق مردن نتوان کرد، روح آنها جاودان فیض می بخشد. امروز پس از 800 سال و اندی روح سنایی بر خزنه برکت نثار می کند و الهام بخش دلهای مرده و قلوب افسرده که به زیارت وی می روند می شود. اما فقط باید گفت دریچه دل و روزنه روح را باید باز گذاشت تا روشنایی آن گوهر تابان و آن آفتاب درخشان بتابد و آن را روشن کند. و اگر پنجره های دل و روح مقفل و محکم باشد، مانند آن گفته شاعر، خانه پردود چه شد، روز و شب تاریک است. چندین مدتی که سنایی به غزنه برگشته بود، اندیشه ها و تصوراتش تغییر یافته. در تمام این مدت پیوسته با کشمکش ذهنی یک مجادله عمیق دو فکر، دو عقیده، دو نظر، دو خیال، دو آرمان در مغزش در جریان بود. سنایی که پیش از مسافرت شاعر درباری و قصیده سرا بود، در دربار شاهان غزنه و ابهت و فر سلطان ابراهیم و بهرام شاه میزیست و آنها همه منبع الهام او بود. میاندیشید که باز با لباس فاخر بر اسب سوار با بهرام شاه یک جا به سفر هند روان است تا پیش آمدهای جنگ های هند را به شیر در آورد و اعیان و بزرگان همه از عقب او روان است و لشکریان تا جایی که چشم کار می کند از پی آنها می آیند. وقتی فکر می کند این همه در نگاه او خوار است و تصور می نماید بهرام شاه به سفر هند رفته است و وی در یکی از خرابهای بیرون شهر در غزنین به مراقبت فرو رفته است. بهرام شاه چند روز پیش از این به سنایی پیشنهاد ازدواج با خواهر خود را نموده بود، اما سنایی آن را نپذیرفت و در جوابش نوشت: من نه مرد زن و زر و جاهم، با خدا اگر کنم وگر خواهم، ور تو تاج دهی به احسانم، به سر تو که تاج نستانم. Thank you. در این ایام که بهرام شاه تمام وسایل سفر را تهیه دیده بود، هرچه زودتر باید از راه کابل ره سپار دیار هند می شد. از دربار به سنایی خبر داده بودن که قصیده‌ای درست کند و به دربار سلطان بیاورد. سنایی با وجود کشمکش های ذهنی قصیده ای را سرود. صبح که خورشید چادر زرینی را بر قسمت های بلند بالا حصار غزنه بهن کرد و دیوارهای مستحکم آن به خیال می رسید که از طلای ناب درست شده است و هر دقیقه این روشنایی پایین تر می آمد، سنایی راه دربار سلطان پیش گرفت. قبای پولادی رنگی که مایل و سرخی بود در برداشت، با قدم های متین و شمرده راه می پیمایید. تردد فکری او که باز دامنگیر شده بود از راه رفتن او پیدا بود. چند قدمی که می رفت باز آهسته تر می شد و قدم هایش شمرده تر می گشت. یک نوع دودولی از رفتارش ظاهر می شد. چند کوچه را طی کرد، اشعه آفتاب پایین تر آمده بود. او اضافه از 7 شهر را گشته بود. مسافرت چندین سالش اینقدر آهسته نبود. از شهر به شهر می آمد و از کوی به کوی، اما امروز به منزل مقصود نمی رسید و هنوز در خم یک کوچه مانده بود. از کوچه ها برآمد. پس از چند قدمی که در همواری طی کرد، باز بر یک بلندی بالا شد. دلش می تپید. دربار سلطان با تمام عظمت و شکوه به نظرش مجسم می شد. خود را آنجا می دید بین هلهله شادی و آواز تحسین. ناگاه آواز شنید. آواز دل بود و آشنا به نظر می آمد. کوبنده اهل دل بود. استاد چند دقیقه متحیر هر سو می دید تا بداند این آواز از کجاست. پشت سر دید کسی نبود. طرف راست نظر انداخت، فضای وسیع بود. جز قسمت از شهر که در پای تپه کوچک به نظر می آمد و خانه ها دیده می شد. چیز دیگر نبود. حتما این ندا از طرف چپ بوده باشد. آنچه وی را به طرف چپ متوجه ساخت، ضربان و تکان دل او بود. خب، طرف چپ، بله. چندین بنا به این سو دیده می شد. این یکی هم حمام آمده بود و راه آن را درست می دانست. سنایی به حمام نزدیک شد. پنجره هم آنجا بود. از پنجره به درون نظر انداخت، دید گلخن حمام است. یک طرف شعله آتش موج می زند و می سوزد تا حمام گرم شود. پهلوی آن مرد گلخنی نشسته و بوته و خار و هیزم به دهن شعله می دهد. لباس مرد گلخنی آبی رنگ و پاره پاره بود. دستار بی نظم بر سر داشت. رویش از تأثیر شعله آتش سر شده بود و عرق کرده بود. عرق از رخش می چکید. لکه های سیاه زغال که در چهره داشت خوب دیده می شد. طرف دیگر مرد ژولیده مویی که پاره های تکه تکه بر بدن داشت و نمی توان آن را لباس گفت نشسته بود. برخلاف ظاهرش باطنش جمع بود. سبوی سفالین نیمه شکسته پیش رویشان قرار داشت. نیم کاسه سفالین هم آنجا بود. سنایی به یک چشم انداز بشناخت که این مرد جوریده و پریشان مجذوب است، مجذوب لای خار که درد و لای شراب را جمع کرده در این گلخن با گلخنی یک جا صرف می کند و آن باده او را سرمست می سازد و دنیا و جهان را برابر این گلخن نمی داند و با این قدح از غم عالم بدین مکان راحت پناه می برد. می داند پدرش روزه رزوان به دو گندم بفروخت و اینا خلف باشد اگر به جوی نفروشد. شعله صفای درونش از چشمانش می جهد. جمعیت باطن او در چهره اش منعکس گشته، از زرق و برق جهان گریزان است. قبای اطلس بهزان به دو جوین نیرزد و ارزش ندارد. در بار و حشم بهرام شاه به چشم او خار و بیمقدار است. احساس می کند که این آلایش های ظاهری روح را زنگ می زند و از صیقل واقعی باز می دارد. دریچه دل را می بندد و مانع ورود روشنایی واقعی می شود. اگر روح پاک بود در هر جای ولو به گلخن حمام باشد، نور حقیقی به قلب و روح می تابد و رنگ های تعلق را می زداید. که سر خود را پیش کرده ناظر اوزا بود، شنید که لای خار نیم کاسه را به گلخنی پیش کرده گفت: قدح بریز به کوری چشم بهرام شاه. هی چی فضول میگویی؟ او شاه دانا و عادل است، رحم و مروت دارد، همه کس در سایه او آرام است. از این حماقت بیشتر می شود که هنوز از عهده انتظام غزنه بر نیامده بر ملک دیگر تاخت می کند و آهنگ فتح هند در سر دارد. لایخار این بگفت و پیاله را سر کشید. سنایی که از بیرون این را شنید تکان خورد، لرزه‌ای بر بدنش پیدا شد. خودش نیز در این عالم است و با ایشان یک جا در گلخن می باشد و نمی توانست فکر کند. بریز و کوری چشم سنایی که ندانسته است خداوند او را برای چی خلق کرده. بریز به کوری چشم سنایی که ندانسته است خداوند او را برای چی خلق کرده است. هی از مزمت سنایی دست بردار که شاعر خوشفکر و بلندتب است. شعر خوب می سراید، در قصیده و غزل یک تای عصر است. خیلی احمق است، سخنان راست و دروغ را نظم کرده گزاف چند نوشته که به هیچ کاری او نیاید. آن را به خدمت احمق دیگر میبرد. ساعتها دست به سینه می ایستد تا نوبت خواندنش برسد. ها 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 ها. چی میگویی پادشاه بزرگتر از سلطان و شاعر عالی تر از سنایی را میشناسی؟ یا چنان شاه را چنین شاعر نشاید و چنین شاعر را آن شاه نباید؟ بسیار نوشیده ای، بسیار نوشیده ای، فکرت به جای نیست. آخر این جام باده را که در می کشم مرا صاف و صافی می کند و فکر و اندیشه مرا مانند خود رقیق و روشن می سازد و با این جام جهان می بینم. جام جهان بین است و حقایق را بی پرده پیشم می گذارد و در صدها راز را برویم می گشاید. اما این سنایی احمق نمی داند خدا او را برای چه خلق کرده. این بگفت و جام را سر کشید. سنایی با شنیدن این مطلب موازنه خود را به کلی باخته بود. نزدیک بود بیفتد، سرش دور می خورد. عجیب او را استیلا کرده بود. به دیوار پستر تکیه کرد. نمی دانست چی می شنود. خواب است. سنایی هیچ نمی دانست چی شنیده و چی دیده. واقعیت بود یا تصور یا خیال در نظرش. سنایی خود را و جهان را و عالم را فراموش کرد. فقط ایستاده بود و رخ به طرف خانه داشت. چند نفری که از راه گذشته با او سلام دادن، اما سنایی نه تنها متوجه سلام نشد که حتی ندانست چه کسانی از پهلوی او گذشتند. باری به نظرش رسید برگردد و به گلخن برود و آن لای خار جولید مو را به کیفر کردارش برساند. اندیشید اگر چنین کنم مبادا این صدای دل بوده باشد و آن بیچارگانی بیگناه بگویند که این احمقی نیست؟ در این صورت شیخ ابو یوسف را دید. از نیشاپور آمده بود. در برابر او قرار دارد و می گوید عشق سابق و مسبوق ندارد و از صلح و جنگ فارغ می باشد و عشق به زهر حسن محتاج نیست. دو حرکت نباشد عشق از پرده دل بیرون نیاید و چون تحریک پدید آمد عشق پیدا می شود و به عالم آتش می زند. هر چیز را می سوزد، عاشق را و معشوق را. عاشق باید بسوزد و بسازد. آنگاه سوخته عاشق و معشوق یکی می شود و آن وصال است. وصال عشق است و یگانگی. هم عاشق است و هم معشوق. نه، نه عشق است که معشوق، بلکه نه عاشق است نه معشوق، بلکه عشق است. عشق سنایی تصور می کرد ابو سعید ابوالخیر در برابرش قرار دارد و تعلیم یگانگی می دهد. روبای ابو سعید پیش چشمانش جلوه کرد. گفتم که کرایی تو بدین زیبایی؟ گفت تا خود را که من خودم یکتایی، هم عشقم و هم عاشق و هم معشوقم. هم آینه، هم جمال، هم بینایی. در این سوز و ساز، در این عشق و ناز، در این عشق باید گداخت و هیچ شد تا به معشوق رسید. تا عاشق خود معشوق نشود، وصل نچشد. به خاطر سنایی می رسد که ابو سعید در نیشابور ایستاده صدا می زند: ای سنایی، ای سنایی، فراموش کردی روحم به تو چه گفت؟ جسمم همه عشق است و چشمم نگریست، در عشق تو بی چشم همی باید زیست. از من اثر نماند این عشق از چیست، گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ کشمکش ذهنی و مبارزات فکری سنایی با آخر رسیده بود. آن یک طرف غالب شد و طرف مقابل به زمین افتاد. قصیده مد را از جیب بیرون نموده و پاره پاره کرد و یک طرف انداخت. قبای خود را با دستار و لباسش برد به گلخن انداخت. لباس و دستار سله گلخنی که از او دفاع کرده او را بلند تب و خوش فکر گفته بود، قبای سله لای خار که او را از خوابش بیدار کرده بود به او داننده بود برای چه خلق شده و وظیفه‌اش در زندگانی چیست. سنایی روح بزرگ بود، در قلبش جهان می گنجید. مدح و ستایش و شاعر درباری بودن برای او کوچک بود. او باید مداح فطرت باشد، او باید آسمان ها را ستایش کند، قدرت نیروی واقعی را که در دل هر ذره جا دارد بیان کند، دل هر ذره را بشگافد و آفتاب های میانشان را دریابد. سنایی برای آن خلق شده بود تا مردم را راهنمایی کند، رسیدن به حقایق را به خلق بیاموزد. سنایی آفتابی بود که در شب تار درخشیده و اذهان و دلها را با نور خود روشن کرد و فروغ ابدی بخشید. سنایی پیشرو عطار و امام مولوی گشت و شور عشق زنده‌ای که هرگز نمیرد در سینه ها انداخت. هفت شهر عشق را بگشت و از خم یک کوچه برآمد، با بلندی رسید و از آنجا به پرتو افغانی پرداخت. دل از جهان و از سود و زیان برداشت، بر سر آتش نشست و به فرمان او از سر جان برخاست و به حدیقه شتافت. آره شنونده عزیز، این بود داستان سنایی شاعر درباری که چگونه به تصوف و عرفان گرایید و پس از این عشق نامه، سیر العباد، طریقت التحقیق و سرانجام حدیقت الحقیقه را در سیر و سلوک و عرفان نوشت که حدیقه را قرآن پارسی لقب دادن. وقتی پس از طواف و دعا در پای مقبره اش که بر یک بلندی واقعی است نشسته، با اندیشه های دور و دراز اندر بودم، می دیدم شهر کهنه و بالا حصار غزنه به طرف شرق قرار دارد و طرف غرب مقبرش را که حالا دشت وسیعی است، تا جایی که چشم کار می کرد روشنی وشعی آفتاب استیلا کرده بود. با آن دور گران مایه از فضای غزنین باستانی در تلالوی تا کابل و لاهور تا بلخ و بخارا را تا نیشابور و بغداد تا نیمروز و سیستان را روشن نگه داشته بود و مردم به زیارت و طواف آن روشنایی معرفت میابند و فیض قدس را در میابند. پایان. شب گنج شایگان با همین آهنگ به پایان میرسد. شب شما بخیر. مدد نوما به خاکم که باران رحمت ایسو ببارد برا شیانم که باران رحمت ایسو ببارد برا
ببارد برا شیانم.